the moment, that moment of recognition. اما بس جبر و اختیار جلسه قبلی توضیح از کردم، گفتم اون شکل مهمه اثبات امرون بین الامرین نیست، اون شکل مهمه تفسیر امرون بین الامرین که اصلا یعنی چی. اون طوری که کتاب‌های مثل شرح تجرید یا کتاب‌هایی که قالب فقها و اصولیین نوشتن، اونجور که اینا تفسیر کردهن این امر بین الامرین نمی‌شه. بلکه جمع بین الامرین، مثلا فرض کنید اگر بگوییم اراده مال انسان، اختیار اراده مال انسان، قدرت مال خدای متعاله. کسی که اینجوری میگه این در واقع جمع بین جبر و اختیار کرده، میگه تو اراده اختیار است، تو قدرت هم جبر است. این جمع بین الامرین، نه امر بین الامرین. سه تا احتمال من ذکر کردم برای معنای امرون بین الامرین. آیه شریفه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این آیه تفسیرش خیلی خوبه برای معنای امرون بین الامرین. معنای حدیث اینه که معنای ای آیه شریفه یا شن و نزولش، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم در جنگ بدر هم در جنگ حنین رسول خدا صلی الله علیه و آله سوار بوده، حالا بر شطور یا بر اسب. پیامبر به حضرت علی میفرماید که یه مقدار خاک بده به من. حضرت علی علیه السلام خاک رو برمیداره میرزه تو دست مبارک رسول خدا. پیغمبر اکرم این خاک رو میپاشه. این خاک تو چشم همه کفار میره، همه برام کنه چشماشون رو دواله. همینجور که اینا مشغول چشم مالیدنن، مسلمان هم میرزن رو سر اینها و مسلمان رو غلبه میکنن و پیروز میشن بر کفار. سنی ها اینجوری میگن، میگن و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی ای پیغمبر تو خاک رو نپاشیدی، وقتی که تو پاشیدی خدا پاشید. یعنی این که پیغمبر خاک رو پاشید که خاک رو رسون تو چشم کفار خداوند. پس رمیه پاشیدن خاک مال پیغمبره، تو چشم رفتن مال خداست. و ما رمیته از رمیته و ما رمیته، یعنی تو نپاشیدی تو چشمشون، موقعی که تو فقط پاشیدی تو چشم مال خدا بود نه مال تو. این نظر سنی ها. جوابشم اینه که این حرف یعنی این که دو تا کار در اینجا انجام شده، یکیش جبر محض، یکیش هم اختیار محض. این حرف معنیش اینه که یه جای جبر درسته، یه جای اختیار. تو خاک پاشیدن اختیار از کار انسانه نه خدا، تو چشم رفتن کار خداست نه کار انسان. این که حرف سنی ها، یعنی سنیا هم جبر را و هم اختیار را اینجا پذیرفتن. درستش اینه ها، توی هر یک عملی، تو هر یک کاری باید بگوییم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. موقعی که شما با خودکار دارید یه چیزی را می نویسید، اگر کسی سوال بکنه خود کار نوشت یا شما نوشتی یا هر دوتایی، اگر بگوییم خود کار نوشت نه شما، این که دروغه، بگوییم شما نوشتید نه خود کار، اینم دروغه، بگوییم شما و خود کار دوتایی نوشتید یعنی شرک، مثلا یه سطر رو شما نوشتید یه سطر هم خود کار نوشت، اینم که پیداست که شرکه دیگه. درستش اینه که شما به توسط خودکار نوشتید، اگه خودکار نبود نوشته نمیشد، اگه خودکار بود شما نبودی بازم نوشته نمیشد. این معنای امرون بین الامرین، پس خودکار نوشت یا شما نوشتید یا دوتا با هم نوشتید هیچ کدام اینا درست نیست. امرون بین الامرینه، امرون بین الامرین این است که خودکار دخالت دارد، شما هم دخالت دارید، شرک هم نیست، اشتراک هم نیست. خودکار میشه آلت، این فعل را، این نوشتن را میشود به آلت نسبت داد، میشود به ذل آلت نسبت داد. این معنای آیه شریفه. اونجا هم همینطوره دیگه، خدای متعال هم ابل الله ان یجر الامور الا به اسباب ها، نه به خاطر اینکه خود کار نشدنیه، نه به خاطر عجز کار نشدنیه. مثال از یک جهت مقربه، از جهاتی مبعده. من خودکار را به خاطر اراده و عدم اراده مثال نزدم، خودکار را از جهت آلت بودن برای ذل آلت و اینکه خودکار نقش دارد. همین این تا اینجا تفسیر این آیه. و اما این هنوز نرسیده به اصل جبر و اختیار، فعلا فقط معنا کردم امرون بین الامرین. و اما این حدیث معروفی که شیعه و سنی نقل کردن، القدریت و مجوس و حاضر الامت، قدری ها مجوسیان این امت هند. اشاعره میگوین که قدری یعنی معتزلی ها، معتزلی ها میگن که قدری یعنی اشاعره. چند نفر از این بزرگان خودمونم درباره این حدیث کتاب نوشتن، معمولا علمای خودمون گفتن قدری مجوس این امته، یعنی این که مثلا بعضی مراجع زنده هم خدا حفظشون کنه اینا اینجوری فرمودن، فرمودن قدری یعنی کسی که معتقده به قضا و قدر، کسی که معتقده به سرنوشته، کسی که میگه همه چیز قبلا نوشته شده و ما مجبوریم، اینو میگه قدری. یعنی اون که طرف داره قدر است، اونی که طرف داره مقدرات، میگه همه چیز مقدر شده، این میشه مجوس و حاضر الامت. بلکه ظاهرا این عکس معنای حدیثه، حدیث نمیخواد بگوید قدر، میخواد بگوید نافی قدر، کسی که قدر رو قبول نداره مجوس و حاسد الامه است، نه اونی که قدر رو قبول داره. القدری یعنی منکر القدر. بعضی از کلمات هست که معناشون ضد ثلاثی مجرده، اینم یکی از اون کلماته. ببینید خود این مجشوس قرینه خوبیه برای این که حدیث رو معنا کنیم. مجشوس الان نه، الان زرتشتی هایی که ما داریم تو یزد یا تهران، این مجشوسی ها یا زرتشتی های الان همشون موحدند. الان زرتشتی ها موحدند، ولی قبلا زرتشتی ها ثنوی بودند. یعنی مثلا فرض کنید 200 سال قبل، 300 سال قبل، 1000 سال قبل مجوسی ها مشرک بودند، معتقد بودند به یزدان و اهریمن، پس معتقد به دو تا مبدأند، یزدان و اهریمن. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله طبق این روایت داره میفرماید قدری مجوسی این امته، مجوسی سندیت داشته. آیا اشاعر سندیت دارن یا معتزل سندیت دارن؟ طرفدار قدر سندیت داره یا منکر قدر؟ اشاعر میگوین که خدا همه کار است، هیچ کس هیچ کاری، هیچ کس هیچ قدرتی ندارد، فقط و فقط خدا. این که شرک نیست، این که قائل به یک مبدع شده. اما معتزله قائل به دو تا مبدع هست. میگه در حرکت این دست من فاعلم، خدا هیچ کاره. در خلقت این زمین خدا فاعله، ما هیچ کاره. پس قائل به دو تا مبدع هست. پس خود تشبیه قدری به مجوس قرینه خیلی خوبیه، برای اینکه مقصود از قدری نافل قدره، نه مثبت القدر. هر کسی که منکر قدره میگوید یه جاهایی خدا فاعله، ما هیچ کاری، مثل خلقت عالم. یه جاهایی ما هستیم، مقدراتی در کار نیست، فاعل مایی. وقتی فاعل مایی پس ما یک فاعلیم، خدا هم یک فاعله. بنابراین حدیث میخواد معتزله را بگوید مجوسیان، نه اینکه اشاعر را بخواد بفهمه. اینم راجع به این حدیث. یک حدیث دیگری هم هست که آی آخوند رضوان الله علیه تو کفایه به این استناد کرده، حدیث جف القلم به ما خوبه قائل الی یوم القیامه. اون قدیم وقتی که یک کسی نامه میخواست بنویسه، نه اینکه از این قلم ها بود میزدن تو این دوات جوهر رو بعد مینوشتن، خب این رو اول که مینوشت اون جوهرشون هم از این جوهرهای الان نبودا، جوهرهای قدیمی اینجوری بود که یه سنگی بود از افغانستان می آوردن به نام سنگ ارغوان، اینو آردش میکردن، آب میرفتن توش، این میشد جوهر. بعضی مواقع جوهرشون این بود که یه ماهی تو خلیج فارس، این ماهی موقعی که پوسته بهش حمله میکنه برای که بتونه از دست پوسته فرار بکنه، یه مرکبی از خودش میده توی آب، پوسته آب به قول من گلاله میشه، رنگی میشه، دیگه اینو پیدا نمیکنه، فرار میکنه. اینو بهش میگن ماهی مرکب. این جوهر در قدیم یکی از این دوتا بود. پاکونشونم که اینجوری بود، پاکونه بود که موشو میگذاشتن توی یک شیشه، یک گور بیرم میانداختن روی شیشه. این موشه از ترس گور به ادرار میکرد، این ادرار موش را میرفتن رو کاغذ، بهترین پاکون بود. این پاکونشون بود. اون جوهری که اونطوری بود، این جوهر طول میکشید تا خشک بشه. وقتی یه چیزی می نوشتن خیس بود، خاک میریختن روی نوشته که این زود خشک بشه. اون موقعی که خاک میریختن روی این نوشته، یه چیزی که می نوشت خاک میریخت روش، اون وقت می گفتن جفل قلم، یه خشکید. دیگه نمیشه پاکش بکنی. این حدیث داره همین رو فرمان جهب القلم به ما خوبر کاریم الی یوم قیامه، یعنی که قلم خوش شده نوشته سر نوشته مقدرات شما را، اون چرم که نوشته دیگه خوش شده سر چون دیگه خوش شده نمیشه در پاکش کرد، یعنی دیگه بدو و محبو اثبات و این چیزا رو ندارد. این حدیث را بعضی ها اینجوری خیال کردن که حدیث میخواد بگوید مقدرات مشخص شده دیگه عوض شدن هم نداره.
نه
متاسفانه بعضی ها از عبارت کفایه اینجوری فهمیدن، خیال کردن آقای آخون وقتی این حدیث رو میاره آقای آخون میخواد بگوید که بله مقدرات مشخص شده دیگه عوض شدنی نیست، از کفایه اینجوری فهمیدن، در حالی که مراد آقای آخون این نیست. ببینید آقای آخون رضوان الله علیه این حدیث رو اینجوری میخواد معنا کنه دا. آقای آخون میخواد بفرماید که جبل قلم یعنی این که قلم خشک شده که از هر ذاتی اون چه سر میزند که مناسب همون ذاته، این جبل قلم. کفایه رو شما معمولا اینجوری خوندید که جبل قلم یعنی دیگه قلم خوش شد، اگه خدا مقدر کرده بود یه آدم خوب باشه دیگه خوبه، اگه خدا مقدر کرد بد باشه این دیگه بده، این هم میشه جبر. آقای آخون اینو نمیخواد بگه، آقای آخون اینو میخواد بگه دارم قلم خوش شده بر این که اگر گندم کاشتی گندم درو میکنی نه جو، اگر جو کاشتی جو درو میکنی نه گندم. آثار ذاتی و تکوینی اشیاء آقای آخون داره میگه، شاهدش اینه که همونجا نگاه کنید آخون داره بحث ذاتی میکنه، مراد آقای آخون اینه که نمیشود شما نمک بریزی تو غذا و شور نشه، از قلم خوش شده بی یعنی این دیگه عوض شده نیست، نمیشه کسی نمک بریزه بگه بعد دعا بکنم انشالله شور نشود. مثل اینکه یه بند خدایی هم متاسفانه یه کتاب نوشته که فلان بند خدا رحمش کرد گفت ای امام رضا من که از سیگار دست بر نمیدارم ولی تو یه کاری بکن که ضرر نداشته باشه. خب این که نمیشه، خب اگر امام رضا علیه السلام خواهد معجزه کنه که خب معجزه کنه که آقا سیگار نکشه، من این که سیگار بکشه ولی ضرر نداشته باشه. قلم خوش شده بر این که ذاتی اشیا قابل تبدیل و تبدل نیست. یعنی چی؟ اونو میرسیم باید بدهی هد اون قوم را هم شاید بگیم که اصلا یعنی قبر، کلمه قوم تو قرآن به معنی قبر به کار رفته دیگه، و اموهو حاویه، اموهو حاویه یعنی چی؟ قدرش، قدرش جهنم. از سعید و سعید و بی بطن امهی، شاید معنی حدیث اینه که سعید تو شکم قبر معلومه که سعیده، شقیم تو شکم قبر معلومه که شقیه، که دوره نیست. پس معنای جبل قلم این میشه دار قلم خشکیده به این که اگر کسی گناه بکنه کسی کفر ببرزه میرود جهنم، این قلم خشک شده روی، نمیشه کسی گناه بکنه بعدم بگه من میرم بهشت، قلم خشک شده که کسی که آدم خوبیه و کار خوب میکنه باید برود بهشت، این قابل تغییر هم نیست. بنابراین کلام آیا بله؟ حالا سر به شکستش هم میرسیم، قلم اینجا برسید سر به شکستی بله؟ نه این جبر نیست قلم اینجا برسه سر به شیخ چه هست این ملیشی نسابه میگفتن که هیچ وقت نمیشود ذاتی شیعی را از شیعی بگیرید. بس آیا خوندم میگه درباره ذاتی نبود، بسیشون درباره ذاتی بود، میگوید جعب القلم ذاتی شیعی، ذاتی و شیعی لم یکن معللا، این هم قدره کاملا حد منطقی فرماشه های خود سرد شکستن برده باید
اول این آیه داره که و ما قتلهم و نفرت دیگه از قتلهم نداریم، این دلالت چی میشه؟
اونم اینه با ما رفت اونم اینه
سلام علیکم.